بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. طالبان گرگان‌های کره‌ای را تهدید به مرگ کرد. نخست وزیر اسرائیل افزایش کمک‌های نظامی به این کشور را مهم خواند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. عراق با شکست 1-0 عربستان سعودی در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا برای اولین بار قهرمان این دور از مسابقات شد. به رغم اعلام حکومت نظامی از جانب دولت عراق، مردم این کشور به خیابان‌ها ریختند و قهرمانی تیم کشورشان را جشن گرفتند. به گفته شاهدان عینی، صدای تیر هوایی و شادمانی از نقاط مختلف بغداد به گوش می‌رسید. نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد هر یک از بازیکنان این تیم مبلغ $10,000 پاداش دریافت خواهند کرد. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه اعلام کردند اگر دولت افغانستان زندانیان این گروه را تا ساعت 8:30 صبح آزاد نکنند، برخی از گروگان‌های کره‌ای را خواهند کشت. پیشتر در روز یکشنبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با بائک جانگچون فرستاده کره جنوبی درباره سرنوشت 22 شهروند کره جنوبی که روز 19 ژوئیه به گروگان گرفته شدند گفتگو کرد. در اقدام دیگر آقای کرزای آدم ربایی را شرم‌آور و به خصوص گروگان گرفتن زنان را خلاف اسلام دانست. پاپ بندیک 16 روز یکشنبه خواستار آزادی شهروندان کره جنوبی که در افغانستان از سوی طالبان به گروگان گرفته شدند شد. پاپ گروگان گرفتن این افراد را به عنوان نمونه‌ای از زیر پا گذاشتن شأن انسانی خواند. پاپ سخنان خود را در مراسم معمول روز یکشنبه بیان می‌کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از افزایش 25% کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل استقبال کرد. وی که در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل سخن می‌گفت، اعلام کرد افزایش کمک‌ها برای اسرائیل حائز اهمیت است و اسرائیل قادر خواهد بود برتری خود در مقابل دشمنانش را حفظ کند. بر اساس گزارش‌ها، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیش از $30 میلیارد در 10 سال یا در حدود $3 میلیارد در سال خواهد بود. همچنین در گزارش‌های دیگر آمده است ایالات متحده قصد دارد در حدود $20 میلیارد تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به منظور مقابله با آنچه که واشنگتن ایران پرخاشگر می‌خواند بفروشد. بیش از 100 فلسطینی روز یکشنبه از مصر به نوار غزه بازخواهند گشت. حدود 1000 فلسطینی صبح یکشنبه در استادیوم العریش گرد آمدند تا به خانه‌های خود در نوار غزه بازگردند. مقام‌های مصری نام 105 تن فلسطینی را که می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند اعلام خواهند کرد. بازگشت این 105 تن توسط مقام‌های اسرائیلی تایید شده است. پناهندگان سوار بر اتوبوس از مرز مصر با اسرائیل وارد خاک اسرائیل خواهند شد و پس از عبور از خاک این کشور از مرز ارز وارد نوار غزه خواهند شد. اسرائیل تاکنون بازگشت 627 فلسطینی به نوار غزه را تایید کرده است. در حدود 6000 فلسطینی از زمانی که حماس غزه را به تصرف خود درآورده در مصر زندگی می‌کنند. بکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. حدود نیم ساعت با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. موج تازه اعدام‌ها، افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی بر اقشار مختلف مردم و تنگ‌تر شدن فضای سیاسی موضوع برنامه این هفته است. سحرگاه روز 31 تیر ماه 12 نفر در زندان وین به دار آویخته شدند. خبرگزاری ها به نقل از قاضی سعید مرتضوی دادستان عمومی تهران نوشتند این افراد و 4 نفر دیگر که هفته پیش اعدام شدند مرتکب تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربایی شده بودند. حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در مقاله‌ای با عنوان تیغ اعدام را از دست این زنگیان مست بگیریم می نویسد
خبر اعدام فله‌ای جمعی که رژیم جمهوری اسلامی از آنان تحت عنوان اراذل اوباش یاد می‌کند تکان دهنده بود. اینکه حکومتی به خود اجازه میدهد بی دغدغه به آدم کشی دست نزند و شهروندان خود را آن هم بدون رعایت کمترین موازین قضایی حقوقی سر به نیست کند، البته در این دوره و زمانه چیزی جز نشانه از وحشیت نیست و باید وجدان هر انسان آزاده ای را تکان دهد. ولی مهمتر و تکان دهنده تر از آن سکوت جامعه است که در برابر این وحشیت تکانی نمی خورد و اعتراضی نمی کند و به این وسیله عملا بر آن مهر تایید می زند. این سخن در واقع فقط متوجه مردم عامی کوچه و بازار نیست و بلکه در درجه اول به کسانی برمی گردد که در باب مدنیت و مدرنیته و انسانیت و دموکراسی و حقوق بشر مقولاتی از این قبیل سخن می رانند و قلم می زنند. ولی در برابر این گونه فجایع سکوت می کنند. اگر نه چگونه است که در برابر تعرضات حکومت به حقوق خودی ها بیانی ها صادر می شود و تومار ها امضا می گردند. ولی وقتی خبر قتل عام های از این قبیل بیرون می آید کمتر کسی به اعتراض برمی خیزد.
حسین باقرزاده در ادامه می نویسد:
مجازات اعدام یک مسئله است و قتل عام های از قبیل آنچه که سعید مرتضوی از آن تحت عنوان اعدام اراذل و اوباش یاد کرده مسئله دیگری. اینجا ما با مجازاتی روبرو نیستیم که بر اساس قانون برای افرادی در جریان محاکمه عادلانه و با رعایت اصول اولیه قضایی صادر شده باشد. این افراد در جریان دستگیری به شدت تحت ضرب و شتم قرار گرفتند و در برابر چشمان مردم شکنجه شدند. بعد به گفته خود مقامات امنیتی و قضایی در بازداشت نیست انواع شکنجه ها در مورد آنان اعمال شده است. پس از آن هم در دادگاهی که نه وکیل مدافعی در آن حضور داشته و نه برای مردم یا خانواده های دستگیر شدگان باز بوده است و نه حتی خبر آن از قبل به خانواده های آنان داده شده بود، ظاهرا محاکمه و محکوم به مرگ شدند. سرانجام نیست تنها پس از اعدام آنان اتهاماتی بدون هیچ گونه جزئیات و سند و شواهد به صورت کلی به برخی از آنان نسبت داده شده است و حتی در اینجا نیز مقامات حتی از اعلام نام و مشخصات قربانیان خودداری کردند و فقط با نام کوچک یا حروف اختصاری از آنان نام بردند. در مورد برخی از اعدام شدگان حتی کمترین اتهامی به آنان نسبت داده نشده است. این مجازات اعدام نیست، قتل عام است. مهم نیست که قربانیان چه کرده بودند. مهم این است که حکومت به خود اجازه می‌دهد عناصر نامطلوبی را به نام اراذل و اوباش به صورت ناقانونی سر به نیست کند و جامعه در برابر آن سکوت می‌کند. جامعه وقتی اجازه این نوع کشتار را به حکومت می‌دهد باید عواقب آن را نیز بپذیرد. آنچه که امروز اتفاق می‌افتد بی‌شباهت به سال اول انقلاب نیست که آقای خلخالی معتادان را در خیابان‌های اطراف امیریه ردیف می‌کرد و آنان را همانجا به دار می‌زد. آن روز رهبران فکری و سیاسی جامعه در برابر این جنایت به خشم نیامدند و در برابر آن نایستادند و دیری نپایید که منطق حاکم بر روش خلخالی دست و پای مخالفان سیاسی و دیگر اندیشان را نیست گرفت و قتل عام‌های عظیم هزاره ای را به دنبال آورد. وقتی جامعه به حکومت اجازه می‌دهد که عناصر نامطلوب را از بین ببرد، در عمل تعریف عنصر نامطلوب را نیز به آن واگذار کرده است. کافیس به فرمان قتل عامی که در همین روزها آقای خمینی در سال 1367 صادر کرد مراجعه شود تا عظمت این فاجعه درک گردد.
رامین احمدی، پزشک و فعال حقوق بشر در کانتیکت آمریکا، نیز هم در مورد این اعدام‌ها و هم در مورد انفعالی که در این زمینه چه در داخل و چه در خارج دیده می‌شود به شدت نگران است.
ببینید، این افزایش اعدام‌ها و این اعدام‌های سیاسی به خصوص تو روزهای اخیر خیلی نگران کننده است. این یادآور یه جورای قتل عام اوین سال 88 هست، یادآور اون شبه دادگاه‌ها و محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و اعدام‌های سال انقلاب هست. چرا جامعه سیاسی و روشنفکری ما سکوت کرده؟ چرا مردم ما سکوت کردن؟ آیا فقط شدت سرکوب و خفقان در داخل کشور هست یا یک توجیه دیگری داره؟ چرا آقای منتظری سکوت کرده؟ مگر ایشون به خاطر اعتراض به اعدامای سال 88 همه چیزشو نباخت؟ واقعا ایشون مگه چی داره دیگه برای باختن امروز که باید سکوت بکنه در این باره؟ بعد سوال دیگه پیش میاد که اگه به خاطر سرکوب و خفقان هست، چرا جامعه سیاسی ما در خارج از کشور سکوت کرده؟ این بسیار آزاردهنده است. چرا واقعا ما شاهد تظاهرات هزاران نفری در خارج در برابر سفارتخانه‌های دولت غیرقانونی جمهوری اسلامی نیستیم؟ چرا در برابر سازمان ملل مردم ما به تظاهرات گسترده دست نمی‌زنند؟ بعد در کنار اینا میبینیم دنیا هم سکوت کرده. یک جوری احساس میکنه آدم توطئه سکوت وجود داره. این اعتراض کمرنگی که سازمانهای حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل کردن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. سکوت دنیای غرب، سکوت این دنیای آزاد کر کننده است. این سکوت رو باید شکست. هموطنان ما در خارج نباید بذارن دارن، حتی ما که در خارجن نباید بگذارن این فجایع گذشته در سکوت تکرار بشه. من احساس میکنم که زیر فشار جنگ تبلیغاتی رژیم و لابیش توی امریکا، مردم تا به حال این سرکوب فعالان حقوق زن و فعالان دانشجوی تماشا کردن و حالا ادامه پیدا کرده، به ادامه رسیده و این سرکوب واقعا داره در سکوت انجام میشه. تنها فشار جدی که واقعا این روزا میتونه آدم بگه شاهدش هست از طرف اتحادیه‌های کارگری بوده به نفع آقای اوسانلو، تنها نکته مثبتی که وجود داشته در خارج، وگرنه غیر از این ما به غیر از سکوت شاهد چیز دیگری نبودیم و این اعتراضاتی که گهگاه روشنفکران ما کردن بیشتر استثناء بوده تا قاعده.
آقای احمدی، در بحث‌های مربوط به دموکراسی گفته میشه که وجود جامعه مدنی شرط و در این حال ضامن دموکراسیه. از طرف دیگه در بعضی از نوشته های جامعه شناختی در مورد ایران میبینیم که صحبت از جامعه مدنی میشه. این جامعه مدنی که باید صدای دموکراسی باشه کجاست؟
یک خصوصیت خاصی من فکر کنم همیشه من برای جامعه خودمون، برای هموطنان خودمون من دیدم به طور کلی، و اون این که مردم ما مردم متحمل و صبور و بردباری هستن. سختی‌ها رو تحمل میکنن و تا وقتی که کارد به استخونشون نرسیده واقعا اعتراض نمیکنن. شما ببینید یک نظام مشروعیتش و نظام شاه رو، مثلا مشروعیتش رو در کودتای 28 مرداد از دست میده، بعدن بیشتر از 2 دهه طول میکشه تا اون نظام رو مردم تصمیم میگیرن با انقلاب مثلا ساقط بکنن. یعنی از وقتی که حتی احساس میکنن که نظامی مشروعیت نداره، رژیم کودتایی هست، تا وقتی که اون رژیم ساقط میشه بیش از 2 دهه طول میکشه. این رژیمی که امروز سر کار خود مشروعیت شو خودش از یک انقلاب گرفت و یه دهه اول حیاتش هم تا حدود این مشروعیت رو هم میکرد با خودش در دوران جنگ و اینا، علارغم همه کشتارها و رفتار وحشیانه‌ای که با مخالفینش کرده بود. بنابراین من فکر میکنم که بخشی از این قضیه به خاطر این است که مردم ما مردم صبور و بردبار و شاید برخی بخوام بگن محافظه‌کاری هستن. اما مهمتر از اینش که ما در جامعه‌ای که اشاره کردید مشکل میتونیم در ایران یه چیزی به اسم جامعه مدنی نشون بدیم. ما نیروهای این جامعه مدنی رو داریم. وقتی نگاه میکنیم به نوشته‌های محققین راجع به جامعه مدنی، همه واقعا چیزی که متفق القول هستن، جوری که شما جامعه مدنی رو تعریف میکنید، حضور احزاب سیاسی مخالف یک نظام است که مستقل از اون دولت نظام میتونن فعالیت بکنن و انتقاد بکنن و اعتراض بکنن. ما همچو چیزی رو نداریم. ما اصلا حزب مخالف وجود نداره در ایران، در جمهوری اسلامی. نیروهای وجود دارن که بالقوه میتونن جامعه مدنی رو بسازن. بنابراین میتونیم بگیم نیروهای جامعه مدنی وجود دارن، اما خود جامعه مدنی ما باش فاصله داریم. با اون چیزی که اسم دوران مدرن همه ازش صحبت میکنن هنوز خیلی فاصله داریم. بله، فعالان اتحادیه‌های کارگری ما و جنبش کارگری ما و علاقمندانشون و یه سری از نیروهای چپ میتونن یک روزی یک حزب چپ در ایران درست بکنن که منتقد رژیم باشه و مخالف باشه، ولی هنوز هم چیزی به وجود نیومده. چه میدونم هستن، وجود دارن دانشجویانی که فرض بکنید لیبرال باشن، روشنفکرانی که لیبرال باشن و حاضر باشن که یک حزب لیبرال درست کنن که منتقد دولت باشه یا بتونه مستقل از دولت فعالیت بکنه، ولی همچه چیزی اصلا در حال حاضر وجود خارجی نداره. بنابراین ما نمیتونیم از حضور اون جامعه مدنی صحبت بکنیم در حال حاضر، فقط میتونیم از سرکوب نیروهای جامعه مدنی به وسیله یک دولتی صحبت بکنیم که به شدت در اضطراب هست، احساس میکنه که زیر پاش سست شده و هر لحظه ممکنه سقوط بکنه.
پس در واقع در نبود جامعه مدنی که دولت به این سرکوب ها ادامه میده و اقدام میکنه، یا اینی که این سرکوب ها و فشارها برای جلوگیری از تشکیل جامعه مدنیه؟
من فکر میکنم که هر دوی اینها درسته، یعنی هم این سرکوب، به خاطر این سرکوب ما میبینیم که نیروهای که باید اون جامعه مدنی رو به وجود بیارن نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن منتهی بشن به احزاب و به حضور پررنگ و جدی احزاب مخالف در سطح جامعه. این یک سوی قضیه هست. یک سوی دیگر هم که میبینیم به خاطر اینکه این جامعه مدنی وجود نداره، این احزاب وجود ندارن، در مقابل این سرکوب هیچ نیروی کنترل کننده وجود نداره و بنابراین دولت میتونه همچنان قدر قدرت سرکوب بکنه و مردم هم تحمل میکنند و سر صداشون در نمیاد تا وقتی که کارت واسخون میرسه و بعد یک دفعه شما میبینید یک مثلا اعتراض میبینید، یک جا یه انفجار اعتراض رو میبینید، یک جا به خاطر اینکه مثلا مردم اون محل یا اون به هر حال گروه دیگه کارت واسخونش رسیده و این اعتراضات پراکنده بیشتر به خاطر به نظر من اونه، ولی در سطح ملی ما هنوز اون حرکت ملی رو نمیبینیم و خیلی هم بهش احتیاج داریم. احتیاج داریم به اون حرکت همبستگی ملی که میاد و به وجود میاره اون جامعه مدنی و این دولت رو کنار میزنه، همبستگی که بین این به اصطلاح نیروهای جامعه مدنی باید شکل بگیره، بین فعالان حقوق زن، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری، و اینکه یه ملت بیاد و از این بچه‌هاش حمایت کنه، دفاع کنه ازشون، دور خانواده‌های اینا جمع بشه و به رژیم نشون بده که سرکوبش نتیجه معکوس میده. اون وقت رژیم عقب نشینی میکنه و نیروهای جامعه مدنی میتونن بیان و اون فضای سیاسی رو اشغال بکنن و ذره ذره شکل بدن به اون جامعه مدنی. این چیز رو ما نمیبینیم، هم چیزی رو الان در عمل هنوز شاهدش نیستیم به نظر.
اعدام‌های جمعی چه تحت نام مبارزه با اوباش و اراذل، چه مبارزه با مفاسد اخلاقی یا حفظ امنیت ملی، تنها وجه سیاست سرکوب دولت نیست. فعالان دانشجویی، کارگری، جنبش زنان، روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، معلمان، مردم عادی، همه و همه در چند ماه گذشته این فشارها را تجربه کردند. در گفتگویی با امیر حسین گنجبخش، فعال سیاسی در واشنگتن، درباره چرایی این گونه برخوردها پرسیدم و اینکه آیا ارتباطی بین افزایش موج خشونت و سرکوب در داخل با چالش‌های سیاست خارجی ایران وجود دارد. امیر حسین گنجبخش:
مسئله سرکوب در حکومت جمهوری اسلامی در دو سال و نیم اخیر یک امر دائمی بوده. اینکه در چند ماه اخیر میزان این سرکوب بالا رفته به نظر من هم دلیل داخلی داره هم دلیل خارجی. دلیل داخلیش این نکته است که به مردم گوشزد بکنه که مبادا به فکر تغییر و تحولات سیاسی بیفتند و کماکان حکومت جمهوری اسلامی با مشت آهنین اونها رو تحت کنترل خودش داره و این بیشتر وصل میشه به شرایطی که چه از نظر داخلی چه از نظر خارجی خود حکومت درش قرار گرفته. در زمینه داخلی مسئله سهمیه بندی بنزین به اینا نشون داد که مردم به این آسونی حاضر نیستن زیر بار رفتارها و کردارهای ناشایست حکومت برن. در زمینه خارجی هم بعد از اون همه مخالفت و حرف زدن راجع به حق مسلم غنی‌سازی و غیره، ماهیت ضد ملی این برنامه تا حدودی واسه مردم روشن شده و اینها هم در صحنه بین‌المللی انقدر منزوی شدند که آرام آرام دارن عقب نشینی میکنن. این حکومت هر موقع که داره عقب نشینی میکنه در صحنه بین‌المللی میخواد به مردم نشون بده که کماکان بر مصدر امور هست و این کار رو به جور دیگری به غیر از اعدام و اذیت و آزار جوانان در خیابان‌ها و غیره نمیکنه.
آقای گنجبخش، شما اشاره کردید که سهمیه بندی بنزین نشون داد که مردم در واقع اعتراض میکنند و رژیم به خاطر بقای خودش باید یه همچین خشونتی رو به خرج بده یا یه همچین سرکوبهایی رو انجام بده، در حالی که آقای احمدی مقدم در یک سخنرانی که داشتن اخیراً گفته بودند که اگر ما این سرکوبها رو نکرده بودیم میدیدید که برای سهمیه بندی بنزین بیشتر ناآرامی به وجود می آمد. یعنی در واقع یه جوری به گفته رسانه‌ها و تحلیلگران اذعان کردن به اینکه این سرکوب‌ها پیش زمینه‌ای بوده، تدارکی بوده برای اینکه سهمیه بندی بنزین انجام بشه. با توجه به این مسئله برمیگردم به یک بخش دیگری از حرفاتون و اون این هست که چون رژیم در سیاست خارجی میخواد عقب نشینی بکنه، بنابراین میخواد در داخل بگه که من قدرت دارم و همه چی رو در کنترل دارم. ولی مشکل در اینجاست که اکثریت مردم بعضی نظرسنجی هایی که توسط خود رسانه های داخلی شده، حتی روی سایت های اینترنتی هست، اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که گرچه برنامه هسته‌ای حق مسلم مردم هست، ولی در حال حاضر شاید شرایط مناسب نباشه برای احقاق این حق. و بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد عقب نشینی بکنه در این زمینه، ظاهرا نباید با مخالفت چندانی روبرو بشه. و بعد هم به محض اینکه این همکاری رو در اون زمینه بکنه، فشارهای اقتصادی کمتر میشه برش. بنابراین نیازی به اقداماتی نظیر سهمیه بندی بنزین نیست. بنابراین این دوتا یه جوری با هم نمیخونن.
بله، دو نکته رو از سال آخرتون بنده بگم. یکی این که حکومت بود که مسئله غنی‌سازی رو به یک مسئله ملی کرد و وقتی این موضوع رو مسئله ملی کرد و اعلام کرد که ما تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی نیستیم، امروز اگر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد مجبور به عقب نشینی شدن، شباهت زیادی به جام زهر آقای خمینی در قبول قطعنامه 598 و اگرم نگاه کنید حتی برخی از جناح‌های رژیم هم این مسئله رو گوشزد کرد. اتفاقا مردم به خوبی میدونن که این موضوع غنی سازی که اینها دارن پیش میبرن این مسئله ضد ملیه و من اون نظرسنجی ها رو دیدم. ولی نکته ای که واسه حکومت کماکان باقی مونده، اتفاقا اکثریت مردم نیستن، یک پایه ای هستن که این پایه حرف های اینا رو قبول داره و اونها رو باید یک جوری قانع بکنه که این عقب نشینی به معنی این نیستش که ما حرف های گذشتمون رو پس گرفتیم. از این نکته که حرکت بکنیمه که این باید این تزلزلی که در مقابل هوادارای خودش داره نشون میده رو با مشت آهنین خودش نسبت به بقیه مردم اعمال بکنه. این بقیه مردم کی هستن؟ اون کسانی هستن که چه در ظاهر و چه در گفتار با این حکومت مخالفت میکنن. یک، در ظاهر این خب جوونا هستن، خانوما هستن، غیره که حاضر نیستن این ریختی که اونا میخوان داشته باشن. در گفتار هم اون نیروهایی هستن که به هر حال صحبت دموکراسی رو میکنن. حالا اینها برای اینکه این دو موضوع رو به هم دیگه ساکت بکنن، خب چیکار میکنن؟ میان مثلا خانم حال اسفندیاری یا آقای تاج بخش یا ایرامین جهانبگلو رو میگیرن به عنوان مظهر اون کسانی که اون پایه اجتماعیش رو ما اینا مخالفت میکنه و اینها رو میزنن و این آبروریزی اعتراف گیری رو میکنن. من این ارتباط رو از ریاست‌هایی که در طول تاریخ با این حکومت آدم میتونه بکنه بیرون کشیدم. اعدام زندانیان سیاسی هم بعد از جام زهر.
بله این درسته، ولی آقای گنجبخش اون اعدام‌ها اولا کسانی بودن که مخالف سیاسی نظام بودن و در زندان بودن، این یک نکته. و نکته دوم این که اونها رو مخفیانه کشتن، یعنی با این که کسانی که نزدیک بودن به حکومت یا برخی که هوشیارانه و با دقت یا خانواده اونهایی که کشته شده بودن ممکن بود اطلاع داشته باشن، اما اکثریت قریب به اتفاق جامعه بیخبر بودن از اینکه چه میشه. یعنی حتی خانواده اعدامی ها تا ماها نمیدونستن که اینها رو در گورهای دست جمعی در خاوران بردن دفن کردن و مکرر به زندان رجوع میکردن برای ملاقات با فرزندی، برادری، همسری که در زندان بود. الان رژیم با مردم طرفه، یعنی مخالفان سیاسیش نیستن که در زندان باشن و بعد هم آشکارا و علنی داره این کار رو میکنه.
البته خب ما باید از رسانه ها و اینترنت و غیره خیلی تشکر بکنیم که به نظر من در طول 15 سال اخیر جان خیلی رو نجات دادن. ولی فراموش نکنید کسانی که قضات شرع اعدام های ساله 67 بودن، یعنی اژه‌ای، پور محمدی، روح الله حسینیان، همین ها سر کارن. این که اینا در دورانهای مختلف تاکتیکاشون رو عوض میکنن من تردیدی ندارم، یعنی اون زمان ممکن بود مخفی میخواستن بکنن، الان کاری که دارن میکنن اعدام ها رو به اسم اشرار دارن انجام میدن، میگن اینها رو چاوکشا و اشرار هستن. ولی بعضی ها رو به مدت 2.5 ماه طول کشیده اعدام کردن، یعنی از روز دستگیریشون تا روز محاکمه و دیوان عالی و غیره 2.5 ماه طول کشیده اینا رو به دار کشیدن. این نشون دهنده اینه که این فضای رعب و وحشت رو دارن ایجاد میکنن و هیچ بعید هم نیست که بسیاری از سیاسیون رو هم میان اینها بذارن. اینها این پتانسیل رو دارن. حالا اینکه الان به اون صورت 67 اعدام نمیکنن به خاطر همین رسانه ها، به خاطر حساسیت مردم، و به خاطر فشارهای بین المللیه. نمونه اعترافات هم خیلی مهمه از این بابت که به هر حال اینطور به نظر میرسه که تمام جناح‌های حکومت با همدیگه این توافق دارن که دموکراسی و آزادی سمن واسه این رژیم. حتی حزب مشارکت هم که بیانیه میده یک کلمه راجع به فشار و شکنجه خانم اسفندیاری و آقای تاجور صحبت نمیکنه و یه طوری حرف میزنه مثل که اینا عوامل خارجی هستن و یک حالتی وجود اومده که این عدم اعتماد به نفس این حکومت رو داره نشون میده.
یکی از پرنفوذترین چهره‌های نظریه سیاسی در سده 20، هانا آرنت، فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی تبار است که اصالت و قدرت تفکرش در آثاری چون ریشه‌های توتالیتاریسم، درباره انقلاب و قدرت به خوبی نمایان است. با هانا آرنت بیشتر آشنا شویم.
هانا آرنت در سال 1906 در هانوفر آلمان در یک خانواده یهودی به دنیا آمد و در سال 1975 در آمریکا درگذشت. در دوران تحصیل در آلمان در دانشگاه ماربورگ با مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی و فلسفه پدیدارشناسی او آشنا شد و در اندیشه سیاسی بعدی خود این تأثیر پذیری از هایدگر و پدیدارشناسی او را به خوبی نشان داد. در دانشگاه هایدلبرگ با کارل یاسپرس، فیلسوف اگزیستانسیالیست آشنا شد و مدتها با یکدیگر درباره این فلسفه گفتگو و بحث داشتند. با اوجگیری فاشیسم و نازیسم در اروپا، هانا آرنت ابتدا به فرانسه و سپس به آمریکا رفت و در این کشور با کسب موقعیت شهروندی تا پایان عمر زندگی کرد. به طبع دلمشغولی نخست چنان اندیشمندی در وضعیت او به عنوان یک یهودی که شاهد کشتار یهودیان در اردوگاه‌های آلمان نازی بوده باید یافتن سرچشمه‌های توتالیتاریسم باشد. هانا آرنت در کتاب ماندگار خود درباره توتالیتاریسم پدیده‌های ویرانگر معاصر خود یعنی فاشیسم و نازیسم را جلوه‌های شر سیاسی می‌داند و می‌گوید اینها نوع کاملا تازه‌ای از حکومتند که بر دو پایه ترور و توهم ایدئولوژیک بنا شده‌اند. می‌نویسد رژیم‌های جبار و ستمگر در روزگار گذشته هم وجود داشتند. آنها از ترور برای رسیدن به قدرت و سپس حفظ آن استفاده می‌کردند. رژیم‌های توتالیتر اما ترور را تنها ابزار و وسیله نمی‌دانند. علاوه بر این ترور برای این رژیم‌ها هدف هم هست. رژیم‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه با حربه ایدئولوژیک و با استناد به امور یا سرچشمه‌های خیالی همچون حکم تاریخ، طبیعت یا نیروهای آسمانی تلاش دارند در تمامی امور فرد مردم و در زندگی روزمره‌شان مداخله کنند. به نوشته هانا آرنت، جاذبه مردمی ایدئولوژی‌های توتالیتر که همه زندگی فرد را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و مدام مواظب رفتار او هستند و نیز توان رژیم‌های ایدئولوژیک در بسیج مردم ناشی از نابود شدن بافت منظم و ثابت زندگی آنها بر اثر تلاطم‌ها، انقلاب‌ها و بحران‌های اقتصادی حاد است. مردم در چنان موقعیت‌ها به دنبال نهادی، سازمانی یا گروهی می‌گردند که به آن پناه برند. نهادی که به آنها درباره آینده و ثبات زندگی اطمینان دهد. ایدئولوژی‌های تامگرا چون برانند که کلید درک گذشته و ساختن جهان آینده را یکجا در دست دارند و برای فهمیدن هر پدیده توجیه ارائه می‌کنند، مورد قبول مردم ناوسامان در وضعیت‌های بحرانی یا انقلابی قرار می‌گیرند. اینها می‌گویند گذشته را به خوبی می‌دانند و با تکیه بر چنان دانشی آینده را پیش‌بینی و پیشگویی می‌کنند و چنین است که این ایدئولوژی‌ها با اقبال عمومی مواجه می‌شوند و رژیم‌ها با اشاره به همین اقبال مردمی که تا مدت‌ها ادامه دارد خود و نیز کنش سراسر شر خود را توجیه می‌کنند. هانا آرنت گزینه نظام‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر را دموکراسی نوع آمریکایی می‌داند و می‌نویسد در چنین نظامی امکان قدرت گرفتن فاشیسم وجود ندارد. او فروکش کردن پدیده مکارتیسم در اواخر دهه 50 آمریکا را مثال می‌آورد که هرچند رگه‌های فاشیستی داشت اما در دموکراسی پایدار آمریکا نتوانست جا خوش کند و از بین رفت. هانا آرنت حسن نظامی از نوع دموکراسی آمریکایی را این می‌داند که قدرت هم به طور عمودی و هم به شیوه افقی تقسیم و توزیع شده است. در سطح افقی قدرت میان سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی و در سطح عمودی میان دولت مرکزی، فدرال، ایالت‌ها، شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی تا برسد به کوچه‌ها و محله‌ها تقسیم شده و هر نهاد جامعه مدنی در واقع ستون و پایه‌ای از دموکراسی را می‌سازد. قدرت آنچنان به گفته خانم آرنت در جامعه توضیح شده است که هیچ نهاد، سازمان، حزب، گروه یا دولتی نمیتواند آنچنان قدرت بگیرد که رژیمی تمامیت خواه را بر جامعه تحمیل کند. قدرت باید توضیح شود و برای استقرار و ماندگاری دموکراسی توضیح هرچه بیشتر بهتر.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، اوقات خوش.